خب سلام و وقتتون بخیر بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. چطور متورین؟ میخوام امروز درس خوب بهتون بدیم انشالله. سلام به همتون، خیلی خوشحالم که اینجا هستین. به هم بگین که چی کارو کردین، آیا تغییر خوبی داشتین تو هفته ای گذشته، اتفاق خوبی رو رقم زدین؟ چقدر این یقه من اینجا بد بایستاده، چجوری وضعتون؟ به همین خود توضیح بدین، کسی هست دوست داشته باشه از تغییراتش بگه. بلاکمون فکر کنم از زمانی که در واقع چند از یک ماه پیش بلاکیم، تقریبا دو ماه تقریبا بلاک هستیم، مال تحصیلیمون باز شد ولی این بار باز نشده. آقای صابر یه عکسی هم از بلاکمون بذار، یه موقع مثل این دوستمون شاید باورش نشه. و خدمتتون عرض کنم که آها، یکی از بچه‌هام ایده خوبی داره، میگه که بیاین با اون صفحه بیاین تو لایو این بعد جوین بشین. میشه به نظره این هم میشه امتحانش کنم؟ خب حالا یه بار امتحانش کن، این هم امتحان میکنیم. باعث افتخار منه، مرسی از اچه از ایدهاتون. واقعا خب اگر بریم تو صفحه خودمون تعداد شرکت کننده ها خیلی زیاد میشن و به همین خاطر حیفه که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اب نداره، که کتاب رو هم بعدا میخونیم. خب کی دوست داره بیاد تو لایو با من صحبت بکنه که از تغییراتش بگه تا بعد درس شروع کنیم؟ کی میاد؟ چه میاد؟ دستتون در نکنید که اتدارستانی کردیم. کسی دوست داره بیاد تو لایف یه اینوایت کنید؟ بله ببینیم کی هستش. بیا ببینم. خب آفرین، کتاب خوبی گرفتیم، یه دوستمون اومدش. سلام، وقتتون بخیر، حالتون چطوره؟ خوبی؟ از تغییراتتون بگین. چرا اینقدر صداتون بد میاد؟ بفرمایید، ما میشنویم صداتون رو. بله بله خدا قوت، قربون شما، مرسی. باریکی الله، آفرین.
طبق تعمیراتی که ما داده بودیم کافته بودیم که بنویسیم پنج ساله بعد کجاییم. یکی از تعمیراتی
بله نوشتیم.
دارم تمام تلاش هم کنم انجام بدم.
آفرین.
و اینکه آهان یه چیز خیلی مثبتی تو زندگیم اتفاق افتاده، اینه که این اواخر چند روزی هستش که طبق اون حرفی که زدیم دارم پایبندی خودم به ساعت بیدار شدنم و به درس خوندنم همه انجام میدم.
آفرین. پدرت تبریک بگو. چقدر خوشحالم که خانوادگی درگیرین و دارین روش میکنین انشالله. خیلی خوشحالم که دوستا و دانشجوهای خوبی مثل شما دارم. متشکرم، مرسی از گزارش کاملت، ممنونم ازت، زحمت کشیدی، برای بهترین هفته رو آرزو میکنم. مرسی،
خیلی ممنونم، برای شما بهترین چیکار،
قربونت برم، مرسی. خب خدا رو شکر همیشه با یه تغییر شروع میکنیم تا بتونیم اتفاقات بهتر پیش بره. چرا خوب، یکی از فرناز گفته با گروهی از دانشجوهاش تو خصوص 5 سال آیندهشون جلسه داشته، میگن کیفیت نت ضعیفه. حالا اگه کاری میتونید بکنید، میگه الان بچهای دیگه هم که دارن سفر رو دارن نسبتا اینترنتشون خوبه، شاید اینترنت خودتون ضعیفه. مرسی مهرناز عزیز. بچه‌ها اینترنت ما، چون ما همزمان چند تا گوشی دیگه هم داریم لایو رو چک میکنیم، اینجا اینترنت خوبه. اگر میبینید اینترنتتون مشکل داره، ناخودآگاه احتمالاً اینترنت شما ضعیفه. کامنت ها هم تا چند لحظه دیگه میبندم که درس رو بتونم شروع بکنم. خدمتتون عرض کنم که قربونتون. آماده هستین درس شروع بکنیم دیگه؟ پس من دیگه با اجازهتون کامنت ها رو ببندم. آها خب یه دونه بفرسته بونه الان. اومدی تو لایو منی الان؟ بله اومد. ببینم میتونیم با علی میرسن ببین لایو بدیم شدیم فرجی شد بود. ایده خوبی داد.
بله خوبی.
من میخوام الان با صفحه علی میر صادقی ببینم میتونم مشارکت داشته باشم. آه درست شد. خب خیلی خوب شد، مرسی. خب حالا الان من چجوری میتونم قطعش بکنم؟ اگر که خوشحال این باید کسی لایف باز بشه. خب خب تعدادمون خدا رو شکر خوب شد. آهان تو اون صفحه بالا تعدادمون بهتره؟ نه دیگه هنوز صفحه خودمون خوبه. اوکی شما برو زودتر بیرون آقای صابر. اوکی بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم لایو 99 آماده میشیم برای سال جلسه پنجمه؟ جلسه پنجمه باورم نمیشه چقدر زود گذشت. جلسه پنجمه لایو 99. خیلی خوشحالم که تونستم تو این چند ساعتی که گذشت در خدمتتون باشم. با درسای راجع به خودشکوفایی صحبت کردیم، یه مرور خیلی سریع داشته باشیم. من میخوام کامنت ها رو ببندم، ببخشید که اینترنت بچه‌ها بهتر بشه. ممنونم که قلب نمیفرستین، دمتون گرم. ما اومدیم گفتیم به جای اینکه دنبال موفقیت فقط بگردیم، بریم دنبال خودشکوفایی. اول بهتون میگم امروز میخوام چیکارا بکنم. یک اینکه درس رو دوره میکنیم، دو با شما راجع به مدیتیشن میخوام گپ بزنم، انواع مدیتیشن رو میخوام بهتون یاد بدم، سه میخوام راجع به پشت کار و موفقیت با شما حرف بزنم و اگه باز برسم وارد رابطه میشم، یه قسمتی از رابطه رو میگم اگه برسیم. جلسه بعد ما آخرین جلسه لایو ما هستش و در واقع جلسه آخر فقط راجع به رابطه صحبت میکنیم که انشاءالله اتفاقات خوب براتون بیفته. گفتیم که کسی که تو زندگیش فقط فکر میکنه باید موفق بشه اشتباه داره فکر میکنه، کسی هم که فکر میکنه فقط باید شاد باشه اشتباه فکر میکنه، کسی که فکر میکنه فقط باید رابطه عاشقانه داشته باشه اشتباه فکر میکنه، و کسی که فکر میکنه که فقط باید یک زندگی معنادار داشته باشه اشتباه فکر میکنه. زندگی از نگاه روانشناسی مدرن تعریفی است از خودشکوفایی، یعنی اینکه من بتوانم از استعدادها و امکانات و قابلیت‌های خودم استفاده بکنم و توی اونها به بالاترین حد ممکن برسم تا بتونم از طریق اونها تأثیر رو دنیا بذارم، رو کشورم، رو شهرم، تو خونم بذارم که معنای زندگی خودم پیدا بکنم و بعدش به خودشکوفایی دیگرانم کمک بکنم تا این هم قسمتی از معنای من باشه. خودشکوفایی رو پنج مؤلفه تعریف کردیم. مؤلفه اول هیجانات مثبت و شادمانی بود. گفتیم هر چقدر انسان میتواند تا جایی که میشه باید به سمت هیجانات مثبت حرکت بکنه. دوم، ولی اگر فقط به سمت هیجانات مثبت حرکت بکنه مثل بعضیا که میگن آره من زندگی فقط میخوام شاد باشم، توش این اشتباهه. دوم، باید رابطه خوب داشته باشه. سوم، باید موفقیت هم داشته باشه، دستاورد هم باید داشته باشه، پول هم داشته که میتونه به اندازه کافیش در بیاره، تحصیلش هم ببره جلو. چهارم، باید بیاد مشارکت اجتماعی بکنه تا بتونه با اون مشارکت اجتماعی و توجه به دیگران خیلی از نیازهای خودش رو پاسخگو باشه. پنجم، به معنای زندگیش فکر کنه. به این پنج مؤلفه میگیم تعریف خودشکوفایی. بعد اومدیم راجع به هیجانات مثبت صحبت کردیم و گفتیم که در هیجانات مثبت اساسا شما باید در زندگیت به سمت هیجانات مثبت حرکت بکنید، اما لحظه های سخت زندگی رو نباید فراموش بکنید. لحظه های سخت زندگی همیشه هستن، امروز با کرونا، فردا با یک اتفاق بعد دیگه، و گفتیم پایانی نداره. پس قسمت اول این که من بتونم لحظه های قشنگی در زندگیم داشته باشم این است که لحظه های سخت رو بپذیرم و از خودم انتظار نداشته باشم که همیشه شاد باشه، چون همیشه شاد بودن امکان پذیر نیست. گفتیم سازمانی که نسبت مصادویش 3-1 هست، یعنی در جلساتش 3 بار بیشتر راجع به موفقیت ها و احساسات مثبت هیجانات مثبت تجربه کردن اونها صحبت میشه و یک بار راجع به مسائل منفی و یک بار تجربه منفی، این نسبت 3:1 نشان دهنده این است که این سازمان رو به رشد. اگر این نسبت 2:1 بشه این سازمان داره معمولی حرکت میکنه، اگر 1:1 بشه این سازمان در حال پسرفت است. در یک رابطه زناشویی اگر تعداد لحظات مثبت تعداد هیجانات مثبت 5:1 هست، این رابطه شکوفایی به سمت خود شکوفایی داره حرکت میکنه، سمت رابطه شکوفا داره حرکت میکنه. اگر نسبتش 3:1 میشه یک رابطه معمولی هست. اگر رابطهش 2:1 و حتی 1:1 هستش، یعنی به ازای یک بار هیجان مثبت یک بار هیجان منفی رو تجربه میکنیم، یا به ازای یک بار حرفای مثبت یک بار حرفای منفی رو تجربه میکنیم، این رابطه رو به زوال است. و گفتیم بیشترین حد مثبتگرایی در هیجانات مثبت 13:1 هست و در واقع این بالاترین ریتیه که در سازمان ها و افراد موفق دیده شده. و گفتیم که اگر فردی میخواد که از این هم کمتر هیجانات منفی رو تجربه بکنه، احتمال اشتباه کردنش بسیار زیاد خواهد بود، چون حداقل 1:13 ما باید به اتفاقات بعد فکر کنیم. اما این وسط یک نکته هم گفتیم در کارهای سخت مثل کارهای نظامی، مثل کارهای وکلا، این نسبت جابجا میشه و نسبت خودش رو داره. اما هر چقدر یک فرد از نسبت لوسادویی 3:1 دورتر میشه، به خاطر شغلش ناخودآگاه بار روانی بیشتری روی خودش اضافه میکنه. یعنی زمانی که من وارد یک کاری میشم که همش تو دادگاه هستم، مثل قضات عزیز، مثل وکلا، ناخودآگاه دارم از بار روانی خودم استفاده میکنم، دارم دچار استهلاک میشم. بعضی از مشاغل این گونه هستن، به آدم فشار روانی میارن. پس این افراد باید بازپروری بهتری توی رابطهشون توی قسمت‌های دیگه زندگیشون داشته باشن تا بتونن این نسبت رو به تناسب برسونن. گفتیم با چند تا قسمت مختلف میتونیم هیجانات مثبت بهتری رو به ذهن خودمون، با زندگی خودمون بیاریم، با شکرگزاری کردن، با امیدواری، با خوشبینی، با آرامش داشتن، با یاد گرفتن مثل این لحظه شما، با الهام گرفتن از دیگران، با به وجد اومدن، با احساس آرامش کردن، صدا میادش داشت، با احساس آرامش کردن، تمام تلاشمون رو میکنیم تا هیجانات مثبت بیشتری رو در زندگیمون تجربه کنیم. خب هیجانات مثبت رو گذروندیم، حالا وارد چی میشیم؟ قسمت دوم، مشارکت اجتماعی. در مشارکت اجتماعی من باید تمام تلاشمو بکنم که تا جایی که میتونم با دیگران تعامل بکنم، از وابستگی خودم با خبر باشم، بدانم که من موجودی مستقل نیستم، تمام دنیا در وجود من نیست، من فردی نیستم که به تنهایی همه مشکلات زندگیم رو بتونم برطرف بکنم. من وابستگی دارم، دلبستگی دارم، من آدمهای دیگر در زندگیم احتیاج دارم و تا جایی که میتوانم حتی بدون چشم داشت با اونها مشارکت اجتماعی میکنم. به همین خاطر گفتیم اگر که انسانی کار مفت بکنه بهتر از بیکاریه. به همین خاطر کارهای افتخاری امروز در کشور ما دارن اوج میگیرن. ما باید به کارهای افتخاری توجه بکنیم. اگر گوشه از خونه نشستیم یک کرایه ماشین هم شده میدیم، میریم سر کار تا اون روزمون رو با مشارکت اجتماعی به سمت خودشکوفایی حرکت بکنیم. انسانی که به خاطر اینکه حقوق زیادی نمیگیره سر کار نمیره، داره بزرگترین اشتباه میکنه. شما باید بعد دوم خود شکوفایی، یعنی مشارکت اجتماعی با خانواده، مشارکت اجتماعی با شهر، شهروند، با عزیزانتون، اقوامتون رو در زندگی خودتون بگنجونید، چرا که بسیاری از قابلیت‌های شما در خود شکوفایی توسط مشارکت اجتماعی به بالاترین حد خودش میرسه. واسه همین افرادی که در مدارس اجتماعی تر، افرادی که در هیئت‌ها، افرادی که در NGO ها، افرادی که در جوامع مختلف خدمت رسانی حتی رایگان انجام میدن، اینا معمولا به خودشکوفایی نزدیکتر میشن، چرا که مشارکت اجتماعی میتواند ابعاد تازه‌ای رو از زندگی ما، از قابلیت ها و توانمندی های ما به سمت ما باز بکنه. سوم اومدیم راجب رابطه کوتاه گفتیم، قرار شده که قسمت آخر کاملا راجب رابطه صحبت بکنیم و گفتیم که یک فردی که هر چقدر پول در میاره، هر چقدر مشارکت اجتماعی داره، اما در نهایت با آدم ها روابط خوبی نداره، هی دائما از دیگران ایراد میگیره، هی دیگران از او دائما ایراد میگیرن و در نهایت استحقاقای زیادی با دیگران داره، این فرد هنوز به سمت خودشکوفایی نرفته، چرا که ما در خودشکوفایی تعریفی داریم از احترام و عشق و رابطه. چهارمین بعد خودشکوفایی رو موفقیت اعلام کردیم که امروز بیشتر حرفای ما راجع به موفقیت خواهد بود. از جلسه قبل شروع کردیم، دو تا محور خیلی مهم رو بازگو کردیم که انشالله امروز هم باز پیش میبریمش. محور اولی که هفته گذشته باز کردیم فرمول معروف فیزیک بود که x مساوی با vt بود و گفتیم اگر x رو به اندازه مسافتی که قراره که تا موفقیتمون طی بکنیم قلمداد بکنیم با دو مؤلفه حاصل میشه، v و t. v یعنی سرعت، t یعنی زمانی که قرار میدیم. پس اگر من تا 5 سال آینده که شما نشستین اهدافتون رو نوشتین و اگر شما دفعه اولتونی که تو لایو من هستین، یکی از تمارین من این بودش که شب گذاری کنیم، هر روز مهربانی کنیم، اهداف 5 سال بعدمون رو بنویسیم. اینا تمرین های ما بوده. پس شما اگه 5 سال بعدتون اهدافتون رو ننوشتین، حتما زحمت بکشین بنویسین. چرا ما اهداف 5 سال بعدمون رو می‌نویسیم؟ چون می‌خوایم بدونیم x کجاست. x مساوی با vt. x اون مسافتی است که من تا 5 سال بعد، تا 2 سال بعد، تا 1 سال بعد قرار تا پایان سال 99 طی بکنم. پس بنابراین مهمه که من کجا میخوام برم، چه مسافتی رو میخوام طی بکنم. x مساوی با vt. حالا این زمان، این مکانی که من طی میکنم، یعنی این مسافتی که قرار من تو آینده طی بکنم x اسمش، به چه چیزهایی ارتباط داره؟ به v و t. به سرعتی که من دارم میرم و به زمانی که من دارم قرار میدم براش. خود سرعت مثلا مهم میگه. بعضیا هستن خیلی تلاش میکنن، دیگه میخوام وارد درس امروز بشم. بعضی ها اصلا خیلی تلاش میکنن ولی نتیجه لازم رو نمیگیرن، چون سرعتشون پایینه، سرعتشون کمه. در جامعه ای که شما یک پیام رو به سادگی از این ور کره زمین به اون ور کره زمین کمتر از 1/10 ثانیه میرسونی، سرعت مهمه. در جامعه ای که مردم موفقیت خودشون رو با سرعت تو اندازه گیری میکنن، سرعت گزینه مهمه. در دنیایی که کنکورها، آزمونها برگزار میشن، سرعت مهمه. من نمیتونم بگم که من همه چیم خوبه فقط سرعت ندارم. اوکی، پس x تو در انتهای سال 99 مساوی با vt، vt پایینه، هر چقدر t بالا باشه x تو کم میشه. پس اگه بعدا گله نکنی ها، تو زمانی میتونی به موفقیت برسی که v و t رو با هم ببری بالا. کسانی که فقط تی بالا دارن، یعنی تلاش بالایی دارن، یعنی زمان زیادی میذارن، یک جورایی نتیجه خیلی خوبی رو نمیتونن بگیرن. خیلی کار میکنن اما ایکسشون پایین هست. و کسانی که فقط سرعتشون بالاست و تی ندارن، تلاش نمیکنن، میگه من سرعتم بالاست، میر صادقی یه کاری که بقیه 3 ساعت انجام میدن و من 1 ساعته انجامش میدم، ولی من صبح ساعت 12 ظهر بیدار میشم. پس تی هم پایینه. هر دو دسته دوچار مشکل میشن و میزان ایکسشون و میزان موفقیتشون پایین میاد. پس ما میخوایم بگیم آقا شما برای اینکه دستاورد چهارم و مؤلفه چهارم خود شکوفایی رو به دست بیارید، باید این دوتا رو تعمیرش بکنید. اگر این دوتا رو تعمیرش نکنی، اتفاق خاصی برای شما پیش نمیاد. بیاییم پس وی رو جزئی نگرانه ببریم جلو. وی وقتی که من سرعتم بالاست، یعنی سرعت فکر کردنم بالاست، یعنی زود میتونم راه حل پیدا بکنم، یعنی زود میتونم به نتیجه برسم، یعنی زود میفهمم. قیافه رو ببین، زود درک میکنم، زود راه پیدا میکنم. کسی که زود فکر میکنه، سرعت فکر کردنش بالا هست، پس ناخودآگاه میتواند دانش و مهارت بالاتری هم احتمالاً به دست بیاره و داشته باشه. من وقتی سرعت فکر کردنم بالاست، زودتر زبان رو یاد میگیرم، زودتر فیزیک رو یاد میگیرم، زودتر دیجیتال مارکتینگ رو یاد میگیرم، زودتر روانشناسی رو یاد میگیرم. خب ناخودآگاه میتونم از اونها زودتر استفاده بکنم. آدمایی هستن که دیر یاد میگیرن و اینا خب ناخودآگاه یه خوردهش دست ژنشون، یه خوردهش هم تلاشی نمیکنن که این سرعت ذهنی خودشون رو بالا ببرن. پس تکنیکای این بخشایی بخوایم با هم مرور بکنیم، یکی این که من باید سرعت خودم را بالا ببرم، چاره ای ندارم، در این دنیای امروز قرن 21 سرعت لازم است. دو، چگونه میتوانم سرعتم را بالا ببرم؟ زمانی که دانش و مهارتم را میبرم بالا. وقتی اسکیل نالج، وقتی مهارت ها و دانش رشد میکنه، سرعت فکر کردن من افزایش پیدا میکنه، و وقتی سرعت فکر کردن من افزایش پیدا میکنه، دانش و مهارت من افزایش پیدا میکنه. پس اینجا به نتیجه خیلی مهم میرسیم، اونم این هستش که در قرن 21 هم دانش و مهارت احتیاجه. ولی نگاه کنید، دانش و مهارت احتیاجه، دانش به تنهایی نمیتواند کمک کنه، مهارت هم به تنهایی در خیلی از جهان نمیتونه کمک بکنه. بر اساس سطح کار ما هم به مهارت احتیاجه هم به دانش احتیاجه. مهارت اون قدرت تجربی منه که من در ازای تجربه کردن فراوان تونستم به دستش بیارم، رفتم کلاس هی تمرین کردم و مهارتم تو این زمینه بالاست. دانش آن اندوخته علمی منه، اندوخته ایه که به من یاد میده که سریعتر این مسئله رو حل بکنم. هم مهارت و هم دانش جایی میتونم به هم خیلی نزدیک بشن. هم مهارت و هم دانش در واقع به من کمک میکنن من وی بالاتری داشته باشم، و وقتی وی میره بالا چه اتفاقی میفته؟ میزان ایکسی که تا آینده قدم برمیدارم بالاتر میره. پس من تا میتونم باید بخونم، پس من تا میتونم باید قدم بردارم. عجیب، مردم کشور من در زمینه مهارت افزایی و دانش محوری دارن رشد میکنن. امروز یکی از همکاران من وایس یکی از فالوورای سفر رو که از استرالیا بودن گذاشت برای من، خیلی جالب بود. ایشون شده الان تو لایو اون باشه، میگفتش که اصلا این کلاسایی که در ایران برگزار میشه در خیلی از نقاط استرالیا نیست، مردم عجیب دارن یاد میگیرن، نه فقط در این صفحه، در صفحات همکاران دیگه محترم من، نه فقط در این صفحه، بلکه در بسیاری از دانشگاه ها، کلاس ها آنلاین آفلاین همینطور کلاسی که در این کشور داره برگزار میشه. واسه همینه که نمیشه جلوی ایران ایستاد، چون مردم قوی داره، مردمش میرن سراغ اون دانشی که باید و دانششون به روز به روز بالاتر میره. شما در همین حیطه دیجیتال مارکتینگ ایرانی ها حرف دارن برای گفتن، جدید در علوم کامپیوتری رو بیان حرف دارم برای گفتن، چون وقتی اقدام میکنن میخوان یادش بگیرن، یادش میگیرن، پس سرعتشون میره بالا. و حالا اگر زد در تی بشه اتفاقات خیلی بهتر میفته. یک موضوعی که در وی اهمیت دارد این است که پس من تا میتوانم مهارت و دانش خودم ببرم بالا. شما از الان باید مشخص کنی سال بعد چه چیزهایی قراره یاد بگیری. اگر میخواهی ایکس تو در سال 99 بالا باشد، باید مهارت و دانش بالاتری داشته باشی. آن مهارت و دانشی که میخواهی در سال 99 یاد بگیری چه مهارتی است؟ چه کاری است؟ آیا باید من برم کارهای تکنسیان شدن رو یاد بگیرم، بعد لوله کشی رو یاد بگیرم، بعد برم روانشناسی رو بهتر یاد بگیرم، بعد برم دیجیتال مارکتینگ، بعد برم مدیریت رو یاد بگیرم، بعد برم رهبری رو یاد بگیرم، بعد چی رو یاد بگیرم؟ بعد برم در علوم پزشکی و درمانی تخصص جدیدتری بگیرم تا وی خودم رو ببرم بالاتر؟ بدون دانش و مهارت نمیتوانیم ایکس زیادی داشته باشیم. نکته دوم، من باید به غیر از این که سرعت فکر کردنم، سرعت یادگیریم رو رشد میدم، باید بتوانم سرعت حرکت کردن خودم و انجام دادن کارهامم بالاتر تا بتوانم ایکس موفق تری داشته باشه. حالا در سرعت ما یک موضوعی برامون پیش میادش، از این لحظه به بعد درس بسیار جدید و بسیار مهمی رو میخوام بهتون بدم. اونایی که اهل نوشتنن بنویسن سرعت کند. سرعت کند دیگه چه صیغه یه میر صادقی؟ من در ذهنم این ایده رو دارم که انسان‌ها باید با سرعت بالا حرکت بکنن تا فضا بسازن که کند بشن. اگر انسان دائما بدود، دائما سریع حرکت بکند تا ایکس بالایی داشته باشد، اتفاقا نکته رو ببین، اتفاقا میخوره زمین. وقتی تو همش دائما میدوی وقتی با سرعت بالا میدوی احتمال خوردن زمینت بیشتر میشه. پس یک جاهای بعد بیستی، آرام بشی، نقشه رو باز بکنی، نویگیت کنی، ببینی که کجا باید بری. نکنه کل راهو که اینقدر سریع اومدی گاز دادی ولی به نتیجه نرسیدی. سرعت کند. وی یعنی سرعت کند، یعنی بدوی که آهسته بروی، بدوی که آهسته شوی، کند بشی. اولا مغزی که فقط میدود عصبی میشه. ما سوار یه ماشین هم که بشیم هی گاز بدیم، هی گاز بدیم، یا بنزین تموم میکنه یا جوش میاره یا روغنش خراب میشه، موتور میسوزونه. ما باید گاز بدیم و بعضی وقتا متوقف بشیم، پمپ بنزین بایستیم، روغنمون عوض کنیم، بنزین بزنیم. پس یکی از چیزهایی که بعضی از افراد میگن آی میرسده، من در 3 سال پیش انقدر دویدم 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 موتور سوزوندم، اصلا چلوسیدم دیگه، تموم شدم، از بین رفتم. علت چیه؟ چون فقط سری دویده. بچه یادتون باشه خودشکوفایی یعنی سری دویدن برای رسیدن به ایکس و متوقف شدن برای رسیدن به ایکس. کند شدن یعنی چی؟ کند شدن در ذهن یعنی برنامه ریزی کردن، یعنی ایجاد خلاقیت کردن، یعنی من بتوانم بدو بدو آمو بکنم که بایستم فکر کنم، بیندیشم که کدام راه خلاقانه، شورتکات و خلاصه بهتری برای رسیدن است، که بنشینم و برنامه بنویسم، ایده های خودم رو بنویسم، بازنگری کنم، خودم رو بشناسم، ببینم چه خطایی ازم سر زده، چه اشتباهی رو کردم، چیکار کنم که دیگه این اتفاق نیفته. پس سرعت کند فرمول بچه های میرصادقیه، یعنی جایی که میستی، یعنی جایی که میدوی تا بیستی، تا هم از زندگی بیشتر لذت ببری، هم خلاقه و برنامه ریزی بالاتری داشته باشی. کند شدن باعث میشه که مغز ما راهکارها و راههای بهتری رو تجربه بکنه. کند شدن باعث میشه که مغز ما خلاقیتش بره بالا. یک درسی رو میخوام با یه درس دیگه ترکیب بکنم. مؤلفه اول خودشکوفایی مگر هیجانات مثبت نبود؟ حالا اگر ما هیجانات مثبت رو به خاطر بیاریم، خانم باربارا فردریکسون نظریه گسترش و ساخت رو داد، گفت اگر انسانی هیجانات مثبت بالایی رو تجربه بکنه، اگر انسانی هیجانات مثبت بالایی رو تجربه بکنه، نسبت 3:1، 5:1، 7:1 رو تجربه بکنه، اتفاقی که میفته دوپامین بالاتری رو ساطع میکنه، پس دوچار گسترش و ساخت میشه. چگونه دوچار گسترش و ساخت میشه؟ گسترش و ساخت یعنی چی؟ یعنی اینکه من در زمانی که هیجانات مثبت دارم، ایده های بهتری رو در ذهنم گسترده میکنم، باز میکنم. ساخت چه کلمه‌ایه؟ یعنی من آماده ساختن میشم. ما در هیجانات مثبته که میتونیم بسازیم. پس اگر ما اون نکته رو که نظریه گسترش و ساخت خانم باربارا فردریکسون بودش رو بیایم با این نکته‌ای که الان بهتون گفتم ترکیب بکنیم، یک معجون خوب، یک ترکیبی اصطلاحاً پررو رو برای شما آماده میکنیم. این ترکیبی پررو چیه؟ میگه تا جایی که میتونی هیجانات مثبت ببر بالا و تا جایی که میتونی کنچو که هیجانات مثبت ببری بالا تا به گسترش و ساخت نزدیک بشی. این قسمت از کند شدن، شما برای اینکه هیجانات مثبت رو تو زندگی تجربه بکنی خیلی وقت باید متوقف بشی. بله میگفتم، در صورتی که اگه میخوام هیجان لذت بردن آشامیدن این چای، نوشیدن این چای ببرم، یک مقدار صبر کنم، یک مقدار تحمل کنم و این زمان لایو ما رو میگیره، ولی کمک میکنه که من با سرعت بالاتری حرکت بکنم وقتی که دهانم از خشکی در میاد وقتی که به مغزم آبرسانی میکنم، این کمک میکنه که من بتونم با قدرت بیشتری به شما کمک بکنم. شما خیلی یادتون تو محل کارتون بدو بدو میکنید، غذاتون هم درست میکنید، در صورت که دیگه تو لحظه غذا من دیگه باید بیستم، آرام بگیرم، کنشم، لذت ببرم. حالا وقتی که لذت بردم، دوپامین و هیجان تو مثبت میره بالا، من آماده گسترش و ساخت میشم. گسترش یعنی ایده های بیشتری در ذهنم میاد، خلاقیت های بهتری میاد، و ساخت یعنی آماده ساختن میشم. که اگر من نایستم، متوقف نشم، کند نشم، این دوتا ایجاد نمیشه. یک کار یه تست نکته کنکوری بهتون دادم که در واقع بتونید این دوتا رو با هم ترکیب بکنید. حالا من میخوام کند شم. یکی از بهترین کارهای کند شدن چیه بچه ها؟ مدیتیشن کرد. ما یک دلایلی که مدیتیشن میکنیم برای متوقف شدن، برای اینکه که متوقف بشیم تا بتونیم کند بشیم، تا بتونیم خودمون رو بهتر ببینیم، تا بتونیم گسترش پیدا بکنیم، تا بتونیم گسترده بشیم، تا بتونیم آپشن های خودمون رو بالاتر ببریم. خیلی از شما راجع به مدیتیشن در واقع ایده های مختلفی دارین. خب علتش هم این هستش که مدیتیشن رفرنس های مختلفی داره. مثلا بعضی از بیس های اطلاعاتی مدیتیشن مذهبیه، مال مثلا ادیان شرقیه، بعضی هاش مال ریلکسیشن، بعضی هاش مال علم اکته. اینا با هم ریفرهای مختلفی داره. خب من ناخودآگاه تفاوتای زیادی هم با هم دیگه داره. اما مدیتیشنی که من میخوام الان به شما بگم که تو علم اکت ما ازش به عنوان یک دارو و یک روش درمانی استفاده میکنیم تا ما مراجعین و بیماران خودمون رو باهاش درمان بکنید، در واقع سه نوع اصلی داره که من برای شما اینا رو بازگو میکنم که در واقع شما بتونید ازش بهتر استفاده بکنید. یک نوعش راستش توی اکت نیست، ولی خب من سعی کردم بخاطر اینکه سه نوع اصلی مدیتیشن رو با شما بازگو بکنم اینو بیارم، ولی این جزء اکت نیست. مدیتیشن هایی که اسمش مدیتیشن های متعالی هستش که در واقع با گفتن مانترا همراهه. ما اینو تو اک نداریم. مانترا میگیم، یعنی در واقع یک سری کلماتی که در واقع گفته میشه تا این اتفاق بیفته، اون به اون آرامش ذهنی برسیم. ما توی مدیتیشن متعالی که تی ام بهش میگیم، با گفتن مانترا در واقع سعی میکنیم فکر خودمون رو آزاد بکنیم. کلماتی گفته میشه که در واقع سعی میکنیم افکارمون رو به سطح برسونیم و اونها رو ببینیم. مانترا یک کلمه سانسکریته، مان یعنی فکر، ترا یعنی آزاد شدن، یعنی آزاد شدن فکر. که خب خیلی از افراد در درمان و در سلف اکسپلور و خودکشفی و مراقبه خودشون از این روش استفاده میکنن و یک سری کلماتی رو میگن و یک سری لحنهایی به کار میبرن. یه چیز جالبی که بین تی ام مدیتیشن متعالی وجود داره با تسبیح مسلمان ها خیلی نزدیکه. ما در تسبیح گفتنم در واقع یک سری ذکر رو میشماریم که در واقع با گفتن اونها یک سری کلماتی رو به خاطر میاریم تا در واقع بتونیم به اون آرامش فکریه برسیم. پس در واقع مسلمون ها هم یک جور مدیتیشن میکنن در زمان تسبیح گفتن و تسبیح کردن. و خب کلن در کلاس یوگا ممکنه این اتفاق بیفته، ممکنه کسانی که با شما تمرین مدیتیشن میکنن از مانترا استفاده بکنن که از کلمه کلماتی هستش که اتفاق خوب میشه. من اتفاقی روایتی از حضرت محمد اینجا آوردم که خیلی نزدیک به این مدیتیشن متعالی تی ام بودش. اگه زیبینی هر روش بخونم، ایشون بفرمان هر چیزی را حد معینی است مگر ذکر که در آن حد و پایانی وجود ندارد. و اینجا این همون مانترا هستش. شما برای مدیتیشن یکی از کتاب‌های بسیار قوی که وجود داره کتاب پاسخ آرمیدگی دکتر بنسون هستش که بسیار کتاب قوی هستش. شما میتونید از اون استفاده کنید تا اطلاعات بیشتری هم به دست بیارید. و پس ما در مدیتیشن مانترا تمام تلاشمون میکنیم با گفتن یک سری کلمات و یک سری آواها بتوانیم به آزادسازی افکارمون کمک بکنیم. این قسمت دومی حالتی که وجود داره مدیتیشن مبتنی بر تنفس هستش. ما در روانشناسی اکت در زمانی که دچار اموشنال استورم میشه، طوفان‌های عاطفی رو در زندگیمون تجربه میکنیم، در واقع از این مدیتیشن استفاده میکنیم. در این مدیتیشن که مبتنی بر تنفس هستش، این قسمتی از اکت و علمیه، ما شروع میکنیم دستمون رو دیافراگممون میذاریم. حالا من نمیدونم چقدر میتونم میبرم پایین تر بره نمیشه. خب بابت این شما معذرت میخوام، میخواستم بهتون بیشتر نشون بدم. من در زمانی که در واقع بهزین کنم شبانم شده بهتون بدم نگاه کنید، شما هم یعنی تمرین با من انجام بدید، لطفا دست بزنید روی ناحیه شکمتون و در واقع تنفس کردن رو تجربه بکنید. نکته مهم اینجاست که شما وقتی که دم رو میدین شکمتون باید اول این تنفس مبتنی بر دیافراگم و شکم باشه و بعد بالاترین حد خودش برسه. نگاه کنید من چرا شکم میاد جلو. حالا باید به پایین ترین حد خودش برسه. هر چقدر که این دم و بازدم شما عمیق‌تر انجام میشه، یعنی این تنفس شما بهتر انجام میشه. تنفس نکته بسیار مهم تقویت اراده، مدیریت احساسی، افزایش آگاهی و یک زندگی تازه است. انسان از قدیم الایام اینطوری بود که زمانی که حالش بد میشد با یک تنفس عمیق به بهبودی خودش کمک میکرد. نگاه کن مثلا من حتی از تو عصبانیم، شما اگه نگاه بکنید انسان در زمانی که حالش بده خیلی بد تنفس میکنه. چطوری؟ یعنی در زمانی که علی میرصادقی حالش بده، تو میتونی از دم و بازدمش بشناسیش. وقتی دم و بازدم سریع انجام میشه، یعنی میزون نیست، و زمانی که دم و بازدمش رو و زمانی که میخواد حال خودش رو خوب بکنه، سعی میکنه با یک دم و بازدم عمیق به بهبودی خودش کمک بکنه. این لحظه رو ببینید که یک تنیسور میخواد این توپ رو بندازه بالا بزنه. دم و بازدمش با زور دمش مخصوصا عمیق میشه. نگاه کن، یعنی شما برای انجام تمام کارهای مهم زندگیتون تلاش میکنید و دم و بازدم عمیق انجام بدید و اینو به صورت غریزی یاد گرفتید. اما یادتون میره قبل از مذاکره با همسرتون، قبل از مذاکره با شریکتون، قبل از حرف زدن با مشتریتون این کار رو انجام بدید. به همین خاطر تنفس انقدر اهمیت داره. در مدیتیشن مبتنی بر تنفس که دومین نوع مدیتیشن و اولین نوع دومین نوع مدیتیشن در کل و اولین نوع مدیتیشن در روانشناسی اکت هستش، ما تمام وجودمون رو از افکارمون رها میکنیم، ول میکنیم، فکر ول میکنیم، با آسانسور تنفس وارد جسم میشیم. یک بار با هم میخواییم 8 دم و بازدم عمیق انجام بدیم. آماده هستیم؟ دست روی شکم، شکم باید پایین بره. تنها تمرکزی که توی این لحظه باید داشته باشین این هستش که ببینید چگونه دارین تنفس میکنید و کل بدنتون در این تنفس بگیرید. من روی تنفس کردن شما حرف میزنم و شما سعی کنید که با من هماهنگ باشید. خب آماده؟ دم بازدم، صدای بازدمتون رو اگه یه نفر بغل دستتون نشسته یا میشست و بشنوه. شونه هاتون رو ببینید، توجه کنید به ناحیه شکمتون، ببینید که شما در این مدیتیشن چگونه مشغول تنفس کردن هستید. خودتون رو از بالا به پایین ببینید، این مدیتیشن در زمانی که حمله های احساسی بهتون میشه بسیار کمک کنه. در عقد اصطلاحی داریم تحت عنوان لنگر انداختن. حالا اگر تو کارگاه زندگی ما هستم 21 و 22 فروردین انشاءالله بیاین، سعی میکنم انواع مختلف همین تمرین تنفس رو با هم انجام بدیم. شما نگاه بکنید، ما در این تمرین مدیتیشنی که مبتنی بر تنفس هستش از افکارمون نمیگیم فکر نکن، میگیم تمرکز رو بذار روی بدنت، روی تنفس کردنت. 8 بار این کار رو انجام بدیم و وارد مدیتیشن بعدی میشیم. آماده؟ لطفا حتی اگر پشت ماشین هم نشستین حواستون پرت میشین، تمرین رو انجام بدین و بدونید که همین لحظه است، الان بهترین لحظه که میتونید تمرین رو انجام بدین. بسم الله. دم بازدم، دم بازدم. شما بچه ها انجام بدین، پشت تا جایی که میتونه صاف باشه که از حمیدگی بیرون بیام. دم بازدم، اون رو بشه جلوش، جلوش جلوش، سین اومد جلوش. دم بازدم، 8 بار این کار رو دم انجام بده. عالی داری تمرین میکنیم. نزدیک 2000 نفر آدم دارن همزمان همین الان در ایران مدیتیشن میکنن تا بتونن به آرامش بهتری برسن، تا بتونن به آگاهی بهتری برسن. ما هیچ کار عجیبی انجام نمیدیم، بلکه همون کار که بلدیم و تنفس کردن که نعمت خداست رو با دقت و توجه انجام. خب ممنونم از تمرینتون. یه نکته‌ای که دوست دارم واقعا یاد بگیرید که بیشتر شما اشتباه اینو شنیدین، این هستش که ما کلا تمرین مدیتیشن مبتنی بر تنفس رو در لحظاتی که ممکنه حالمون بد شده باشه انجام میدیم، یا کلا روزی 3-4 دفعه انجامش میدیم تا قدرت آگاهیمون بره بالاتر، بتونیم کارهامون رو بهتر انجام بدیم. بعضیا میگن مدیتیشن همون ریلکسیشنه، این غلطه. متاسفانه من چند تا فیلم هم دیدم که در واقع همچین موضوع رو بعضی از کارشناسا میگن که کاملا غلط هست و رد میشه. مدیتیشن هم ریلکسیشن نیست. ما خیلی وقتا تو لحظه‌های بسیار سخت قبل از عمل جراحی، قبل از یک امتحان، قبل از یک فایت، قبل از مبارزه دو تا بوکسور مدیتیشن میکنیم. مثلا من تو برنامه عصر جدید تو قسمت فینال، مثلا وقتی پارسا خائف داشت وارد میشدش که بره اونجا کارش انجام بده، باهاش مدیتیشن تمرین تنفس کردم و بچه های دیگه همینطور و در واقع داشتم تلاش میکردم تا نه اینکه به آرامش برسه، ما که نمیخواستیم بخوابیم. پارسا قرار بود بره آواز، بهترین آواز زندگیشو بخونه. محمد زارا قرار بودش که بره بهترین اجرای خودش رو انجام بده. ما میخواستیم کاری انجام بدیم که این افراد به بالاترین حد آگاهی و راندمانشون برسن. پس بنابراین نه به عنوان مدیتیشن، بلکه نه به عنوان ریلکسیشن، بلکه به عنوان مدیتیشن آگاهی بخش. شما وقتی که دم و بازدم میکنه، بعضیاتون شاید متوجه شده باشید سرتون درد میگرفته، تیر میکشه، احساس گیجی میکنید. چرا؟ چون که حجم زیادی از اکسیژن رو وارد بدنتون کردیم و اتفاقا آگاهی و قدرت اقتدارتون رفته بالاتر و الان آماده یک پرفورمنس بهتر، آماده یک کار بهتر، آماده یک اجرای قشنگتر هستی. پس یادتون باشه یه موقع از من آروم میکنم خودم رو تختم دراز میکشم، حالا این دم و بازدم میاد میرم، ولی اتفاقا دم و بازدم قبل از خواب خیلی هم نمیتونه به شما کمک بکنه، چون وقتی اکسیژن به بدن شما بیشتر میرسه بیداری شما افزایش پیدا میکنه، مغز شما تازه احساس آگاهی میکنه. ریلکسیشن، حالا اگه دوست داشتین یه دفعه راجع به ریلکسیشن صحبت بکنم، ولی بدونید که مدیتیشن کارش تولید آگاهی، ریلکسیشن کارش تولید آرامش و راحت شدن. خب امیدوارم مدیتیشن خوب یاد گرفته باشین تو لحظه‌های سخت زندگیتون، وقتی خیلی گیج شدین، وقتی خیلی غمگینین، وقتی خیلی عصبانی هستین، با این تمرین بتونید میزان CO و اکسیژن بدنتون رو به تناسب برسونید. جالبه به شما بگم، تحقیقات ثابت میکنه که مدیتیشن مبتنی بر تنفس که یکی از درمانهای روانشناسی اکت هستش، در واقع میتونه فشار خون رو کم بکنه، میتونه رو دیابت تاثیر بذاره، یعنی حتی بر مشکلات فیزیکی شما میتونه غلبه بکنه. من به شما روزی 3 تا 5 دقیقه این مدیتیشن رو توصیه میکنم اگه انجامش بدین، که خیلی هم کار سختیه، واقعا شما قدرت و آگاهی و سلامتتون واقعا خیلی بهتر از قبل خواهد شد. خب وارد مدیتیشن سوم میشیم، که ما در مدیتیشن سوم اصطلاحا بهش میگیم مدیتیشن فکری یا آگاهی بر افکار، که این رو هم در اکت داریم تحت عنوان دیفیوژن، مطابق حالا خیلی گسترده تره، من نمیتونم همش توضیح بدم، ولی یک تیکش رو برای شما بازگو میکنم. ما در مدیتیشن جداسازی یا فکری در واقع شروع میکنیم یک پله از کدوم میریم بالاتر توی ذهنمون و شروع میکنیم افکارمون رو در یک سری حباب هست، مثلا شما فکر کنید زیر آب هستیم، یک سری حباب از دهانتون موقع بازتر میاد، دم میگیرم، تو بازم میگفت زیر آبم و تو هر قباب یکی از افکار من نوشته شده، سعی میکنم افکارم کنار هم ببینم. ما در این تمرین دنبال چی هستیم؟ در این تمرین دنبال این هستیم که خودمون رو از افکارمون جدا بکنیم. بیشتر ما در لحظه ای که به افکارمون متعصبانه میچسبیم دچار خطا و فول میشیم. زمانی که میخواییم آگاهی رو جشن بگیریم در مدیتیشن رو سوم، تلاشمون این هستش که بتوانیم به افکارمون نگاه بکنیم، بتوانیم ما رو بدونیم که ما نیستیم، قسمتی از ما هستیم. شروع میکنم میتونیم چشمان رو ببندیم با تمرین من، با صدای من مدیتیشن رو سوم با انجام بدیم. اول دوباره چند تا کنم بازم انجام میدیم، شما هاتون ببریم بالا طرف، بدن در راستای قامتتون صاف قرار بگیره، آفرین. و حالا با نام خدا کارامو شروع میکنیم، دهن بازتن، نذارید سرتون بیفته. اینجا هم چند نفر بچه ها هستن دارن میتشن میکنن، مطمئن اشتباهشون میبینم به شما میگم. خب بدن صاف ایستاده محکم، پاها رو زمین مسلط، هر دو سطح پا رو زمین کاملا مسلط باشه و شما خیلی تکه نده باشین، اینقدر از تنهایتون بیاین جلو که اگه یکم دیگه بیاین جلو میافتین. حالا شروع بکنید افکاری که تو ذهنتون میاد رو ببینید. مادر، پدر، کرونا، شاید دوست، حمید، مهسا، هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو مثل یک قباب نوشته شده با یک کلمه بزنید دهانتون، از فکرتون بیاد بیرون و اینا رو چند تایی رو با هم ببینید چه شکلی پیش نمیاد. ما دنبال یک مدیتیشن نیستیم که الان به آرامش برسیم، تاکید میکنم ما میخوایم به آگاهی برسیم، میخوایم ببینیم که چندین فکر مختلف در ذهن ما وجود داره. چون اولای تمرینتون هستش، من یه خود بهتون کمک میکنم، شما میتونید این افکاری که الان میان سراغتون رو روی کاغذ جلوتون بنویسید تا در واقع بر اون اساس یک فضایی بسازید که یه خود این فکرها رو ببینید تا قوی تر باش پیش برید. اگه سختتونه که این تمرین انجام بدید، الان یک 20 ثانیه فرصت بذارید افکاری که همین چند ثانیه اخیر اومد سراغتون رو روی کاغذ بنویسید. همون خلاصش هم می‌نویسید کافی. بعدی از شما یه اتفاقی براتون میفته، فکرتون پنهان میشه و اصلا هیچ ایده‌ای نمیده، اشکال نداره، شما به نمو بازم خودتون بپردازید و توجه کنید ببینید آیا مغز شما، فکر شما، ایده‌ای به شما میدهد یا نمیدهد. ممکن راجع به کارتون، راجع به برنامه فرداتون، راجع به لایو امروز و هر چیز دیگه‌ای به شما ایده بده. حالا اگر چند تا شد نویسیم بنویسیم، خوشتون صاف کنیم، دم بازتر انجام بدیم. و شروع کنید خودتون رو از افکارتون جدا ببینید و اونها رو در یک سری حباب ببینید. به این مدیتیشن سوم، مدیتیشن مبتنی بر آگاهی افکار اسم بذارید. پشتتون صافه، افکارتون میبینید، آفرین. حالا ما این سه مدیتیشن رو شما یاد دادیم، حالا میخوام وارد این مدیتیشن با حالم بشیم که در واقع به شما کمک بکنیم که یه مدیتیشن فان باحال پر انرژی رو هم تجربه بکنیم. یک بار دیگه هم توی یکی از این جلسات لایو با هم انجام دادیم. سعی بکنید که در واقع توی این مدیتیشن آخر که یک جورایی ترکیبی از همه مدیتیشن هایی گفته شده هستش، مدیتیشن تجسم و تصور هم بهش میگن، اون برنامه 5 سال آینده خودتون و اتفاقاتی که در سال 99 دوستان بر خودتون بیفته رو با دعای همین نزدیک 2000 تا آدمی که الان همراه هم دارن مدیتیشن میکنن با هم انجام بدید. یعنی چی؟ چشماتون ببندید، بدونم بیاد چشمانتون ببندیم، دم و بازدمتون انجام بدیم. عالیه. دوست داری که در سال 99 چه اتفاقاتی براتون بیفته؟ اونها رو به خاطر بیاریم و خودتون رو در حال انجام اونها ببینید. حالا خودتون در سال 99 ببینید، من خدا هم میخوام کمنه ها شما انجام بدم. از همه این هزار و خوزه هزار و الان دقیقا هزار نزدی 1800 مثلا همین دارم میتیشن میکنم، از همه میخوام که برای هم دعا بکنم که انشالله اگر به سلاممون از این اتفاقات بیفته برامون، به نام خداوند بخشنده و مهربان. ما در واقع با این تمرین داریم با تجسم کردن اهدافمون سعی میکنیم یک بار در ذهنمون بیافرینیمون، چون به سمت خرافات حرکت نمیکنیم، بلکه فقط یک بار در ذهنمون متصور میشیم اینها رو تا بتونیم در واقعیت هم اینها رو بسازیم. بسم الله. چشمانتون بسته و این چیزایی که دوست دارید سال 99 به دست بیارید، خودتون رو مشغول انجام اونها ببینید. حالا که خودتون دارین در مشغول انجام کارهای قشنگ زندگیتون به اهداف خودتون میبینین، رابطه زیباتون با خدا، رابطه زیباتون با همسرتون، رابطه زیباتون با همسرتون، رابطه زیبا با رئیستون، موفقیت ها، دستاورد های مادی و معنوی، روابط خیلیتون، مشارکت اجتماعی خیلیتون، رضایتی که از خودتون دارین رو در سال 99 تجسم بکنید و یواش یواش اینقدر زیبا تجسم بکنید که لبخند شوق گذاری روی لبهای شما بیاد. ایشالله که هر کدومش که به صلاحت اتفاق بیفته، همین الانم هم با این حال خوبی که داری برای تمام کسانی که درگیره همه بیماری ها و کرونا هستن. دعا میکنیم که انشالله زودتر بهبود پیدا بکنه. دعا میکنیم تمام کسانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا و تمام بیماران تیم پزشکی قرار دارن، دعا کنیم سالم باشن، خداوند به سفرشون سلامتی و برکت بده. و خواهش میکنم تو این لحظه برای تمام کسایی که دارن تو این لایو با دعا و نیایش به خداشون نزدیک میشن، به خودشون نزدیک میشن، با تمرین کردن آرزوهاشون در واقع دارن شرایط رسیدن به اونها رو فراهم میکنن، دعا کنید که اونها هم اگر به صلاحشون به این اتفاقات نزدیک بشن. مرسی. و حالا یواش یواش لایو اون بچه شیف استوری میکنیم یک ساعت که میشه کنیم و بعد دوباره وارد لایو میشیم. خب ببخشید قطع شد. یک ساعت که میگذره لایو خودش قطع میکنه. ما فکر کنم طولانی‌ترین لایو ها رو داریم دیگه، چون یه جورایی لایو هایی که من بیشتر شنیدم دوستان رو برگزار میکنن نیم ساعت یک رو 20 دقیقه هستش. ولی خب انقدر شما گلی که در واقع اصلا آدم متوجه نمیشه. لطفا زودتر بپیوندیم به جمع ما. انواع مدیتیشن رو با هم کار کردیم و میخوایم آخرین درس امروز که راجع به افزایش پشت کار هست رو بدیم. زهرا جلیلیان زده اشکم در آمده، الهام زده عشق شوق ریختم. خدا رو شکر که حالتون خوبه. سلطان خودتی محمد جون، هستی عزیز دل مام تنگ شده. من نمیدونم کدوم هستی هستی، ولی خب هستی دیگه. آفرین، عشق ذوق همه بچه هم اومده. من تو لایف هستم. خواهر منم یوهی زنگ زد. عالی، منم اسطورم. به به، همه شما اسطوره هستین. خب آخه بعضی گریهشون گرفته، قربونتون برم. یعنی اشاره که گریه خوبی باشه. من البته دوستان در ادامه این مدیتیشن که انجام دادم بگم که واقعا فقط تصور کردن اهداف نمیتونه ما رو به یک زندگی خوب برسونه، بلکه برنامه ریزی و راهکاریابی، راهیابی میتواند ما رو نزدیک بکنه. اما اگر تلاشی نباشه، اگر اراده ای در کار نباشه، هیچ کدوم اتفاق نمیفته. مثلا من واقعا اعتقاد دارم کسانی که میان هی هدف گزینی و هدف انتخاب هدف و برنامه‌ریزی و گندش میکنن به یک اندازه بیش از حد، بهشون اعتراض دارم، انتقاد دارم که چرا این کارو میکنید. نباید اینطوری باشه. هدف گذاری همونطور که بهتون گفتم، من گفتم سرعت کند، یعنی سری باش تا به کندی هم برسی، ولی کند سری من نگفتم، گفتم سرعت کند. ما در روانشناسی امروز میگیم افراد باید یاد بگیرن سرعت رو سری حرکت بکنن و در این حال سری بدون تا به کندی برسن، تا در کندی بتوانن با برنامه و خلاقیت و لذت بردن آماده سری حرکت کردن دوباره بشن. خب آخه خیلی عالی، من اینا رو که میخونم عشق میکنم، لذت میبرم، ولی کامنت ها رو مجبورم ببندم تا ادامه درس هم به خدمت شما. خب من فکر کنم دوستان ما داریم یکی از بزرگترین لایف های روانشناسی دنیا رو اجرا میکنیم، چون من لایف های امریکایی هم که میبینم متاسفانه در اکثرش تعدادشون خیلی کم هستش. واقعا تعداد شما بی‌نظیر هست، دمتون گرم. درست که این لحظه الان چند نفر رو نداریم همراه خودمون، یه 600-700 نفر 700-800 نفر ریختن و تا برگردن میخوام بهتون بگم واقعا ملت ایران ملت عزیز و باشکوهی هستن که در واقع عده‌ایشون واقعا دارن برای زندگی کردن و موفق شدن و خودشکوفاییشون زحمت میکشن. خدا بهشون برکت و سلامتی بده که تو این ساعت که به جای سریال دیدن و فیلم هایی که میشه همیشه دیدش و چرخیدن در سوشال میدیایی که همه بلدن، شما امروز در یک کلاس روانشناسی و خودشناسی و بهبود زندگی تو شرکت کردید. اجازه میخوام این اواخر صحبتام رو کمی راجع به پشت کار صحبت بکنم. همونطور که به شما گفتم فرمول موفقیت x مساوی با vt میشه و در واقع v همون سرعتی بود که کند بود، یعنی هم باید با مهارت و دانش و با افزایش سرعت یادگیری رشدش بدیم، همین که بعد یه وقتای کند بشیم با برنامه‌ریزی و خلاقیت و بازنگری این سرعت رو در واقع با کند شدن افزایش بدیم. اما موضوع دوم تیه، زمانی که شما روی اهدافتون کار میکنید، تلاش میکنید و زمانی که میگذارید. هر چقدر یک انسان دانش و مهارت و مغز قوی داشته باشه، اما اگر تیش پایین باشه هیچ اتفاق مثبتی براش نمیفته. پس ما باید یاد بگیریم که این تی رو ببریم بالا. چجوری میشه تی رو برد بالا؟ اول راجع به اهمیتش به بینش برسیم. من صدها مقاله و تحقیق راجع به این که استعداد و هوش مهمتره یا پشت کار مطالعه کرده. تمام تحقیقات روانشناسی و مطالعات روانشناسی ثابت میکنن که پشت کار در اکثر اوقات تأثیرش از هوش در دراز مدت بیشتره. شاید در یک مسابقه بین دو نفر در یک زمان کوتاه هوش عامل مهمتری باشه، اما وقتی که این مسابقه رو ظرف چند سال مثل زندگی واقعی نظاره میکنیم میبینیم که نخه پشت کار بسیار عامل مهمتری. بیاین به این خود باوری برسیم، بیاین به این باور برسیم که زندگی بدون پشت کار چند تا چیزو نداره. اول از همه تو رو خدا از نگاه شما فردی که با پشت کار زحمت زندگیشو میکشه شخصیت محترم تریه یا فردی که باهوشه و فقط هوش داره و زحمت زیادی نمیکشه؟ کدام شما به فرد شماره یک احترام بیشتری میذاره؟ من خودم شخصا به فرد شماره یک احترام بیشتری میذارم، چون از نگاه من خوشگلی و هوش داده خداونده، اما خوشتیپی و زحمت کشیدن پشت کار ساخته دست انسان هاست. اولی و بابتش خدا رو شکر میکنیم، به خدا تبریک میگیم، دومی رو مایه احترام به دیگران میدونیم. ما باید بپذیریم که شخصیت با پشت کار محترم تر، دوم موفق تر. هر چقدر وی بالا باشه تی پایین باشه ما به نتیجه نمیرسیم، مثل اون خرگوشه میشیم که بسیار سرعتش بالاست اما میگه چون سرعتم بالاست تی هم پایینه پس ایکسش میاد پایین. ما اینجا چندین مقاله رو بیم با هم بررسی بکنیم. بزرگترین تحقیقات روانشناسی ثابت میکنند کسانی که پشت کار بالایی دارن در دراز مدت در تحصیل و شغلشون از افراد باهوش موفق تر. قطعیه ها، یعنی اصلا شک نداشته باشه، میزان همبستگی میزان پشت کار با موفقیت تحصیلی و شغلی عدد بالاتریه تا همبستگی هوش. خیلی جاها اصلا هوش با موفقیت همبستگی نداره، ولی در اکثر اوقات پشت کار با موفقیت همبستگی داره. حتی جالبه به شما بگم که فردی که کودکی که حاضره یک دقیقه صبر بکنه تا دو تا باسلق بگیره، تا دو تا آب نبات بگیره، از کودکی که نمیتونه صبر بکنه و میخواد سریع باسلق اولیه کلوچه اولیه رو بگیره و بره، در دراز مدت از منش شخصیت و موفقیت و کارایی بالاتری برخورده. یعنی حتی در کودکانی که یاد میگیرن صبوری پیشه بکنن، پشت کار داشته باشن، شخصیت های قوی تری، کودکان قوی تری میسازه. جالب نیست؟ پشت کار چی هست؟ پشت کار یعنی پشت هم کار، یعنی زمانی که من دارم شکسته میشم، خسته میشم، زمانی که من دارم شکسته میشم خسته میشم باز هم کار بکنم، زمانی که دارم میبرم باز هم کار بکنم، زمانی که نتیجه خوب نمیگیرم باز هم کار بکنم. چه کسی میتواند پشت هم کار بکنه؟ کسی که میتواند صبوری پیشه کنه، کسی که میتونه در مقابل نتیجه بد بیسته و نگاه کنه نتیجه بده، کسی که میتواند در حین ناراحتی مشاهده بکنه. این فرد آگاهی است که پشت هم میتونه کار بکنه. پس پشت کار به صبوری احتیاج داره. و چه کسی میتواند صبوری بالاتری رو در زندگی خودش برای خودش بسازه؟ من میخوام به شما بگم که کسی که میتواند در لحظه های سخت خودش را، زندگیش را تحمل کند. شما هم یعنی یه تمرین انجام بدید. یک دقیقه من به شما وقت میدم، توی یک دقیقه هیچ کاری نکنید، فقط نفس بکشید، پشتتون صاف کنید، مثل همون مدیتیشنی که بهتون گفتم. این دمی مقدار با اون چیزی که من گفتم فرق داره. توی یه دقیقه ببینید چه ایده هایی میاد سراغتون. مثلا میگه که خب یه خورده پشتو خم کن، خسته شدم، ولی تو نکن. آماده هستی؟ من 30 ثانیه، چون خود زمانمون کمه، 30 ثانیه زمان میگیرم. ببینید شما میتوانید 30 ثانیه هیچ کاری نکنید. حالا وقتی تونستین دفعه بعد تمرینتون رو بکنید یک دقیقه. حتی اگه میگه پشتتو بخارون، حتی میگه زانوتو بخارون، هم نباید انجامش بدید. یعنی بتونی تو اون لحظه هیچ کاری نکنی. یه دفعه من داشتم تو یکی از کلاسام درس میدادم، گفتم که بچه‌ها همین که شما میتونید همین برای تقویت پشت کار هیچ کاری نکنید. بچه‌ها خندیدن، گفتن یعنی چی برای تقویت پشت کار هیچ کاری نکنید؟ گفتم یعنی اگه کسی بتونه هیچ کاری نکنه میتونه همه کار بکنه. یه خورده سنگین بود براشون. گفتم بچه‌ها بشینید 4 دقیقه هیچ کاری نکنید. گفتم اصلا این چه کاری که پشت کار میکنه؟ گفتم اصلا بدبختی شمایی که پشت کار ندارین همینه که هیچ کاری رو نمیتونین انجام بدین، بعد میخوان همه کارم بکنید. آدم باید بتونه بشینه یه جا. پشت کار از هیچ کاری نکردن شروع میشه. پشت کار از این هدف به هدف بعدی نپریدنه. تصادفاً امروز چند تا دایرکت رو داشتم چک میکردم، یه خانومی زده بود خوش به حالتون، چقدر شادیم از خودتون. گفتم که حالا حتی ما که اینقدر شاد نیستیم، دوستمون دیده بود، ولی خدا خدا رو شاکریم که اینطوری ما دیده بود. بهش گفتم که بعد زحمت بکشی برای شادی، برای یک زندگی خوب. چطور یه آدم میره بدنشو میسازه، تو بدنسازی درد میکشه، متحمل درد میشه، زحمت میکشه. بدن خوب داشتن زحمت کشیدنیه، پشت کارم داشتن زحمت کشیدنیه. شما فکر نکن بعد از این لایو من پشت کارت میره بالا، نه، شما باید انقدر آگاهیت رو ببری بالا که ناآگاهیت رو بتونی کنترل بکنی. ما بچه ها پشت کار رو آگاهانه میتونیم انجام بدیم، اما تنبلی رو ناآگاهانه میتونیم انجام بدیم. پس اتفاقی که برای ما میفته این هستش که ما باید بتونیم میزان قدرت آگاهیمون ببریم بالا تا بتونیم در مقابل ناخودآگاهمون استادگی بکنیم. پس یکی از بهترین تمرین های افزایش پشت کار هیچ کاری انجام ندادن است. یعنی یه دقیقه هیچ کاری انجام نده، بعد 2 دقیقه هیچ کاری انجام نده و هر روز این تمرین رو انجام بده. چرا بهت میگم 3 تا مدیتیشن 5 دقیقه تنفس در روز انجام بده؟ چون 15 دقیقه هیچ کاری نباید بکنی، حتی اگه پشت هم میخوای نباید میتونی تو اینطوری بکنی. بزرگترین بدبختی پشت کار این است که ما از این هدف به هدف بعدی میپریم، از آن هدف به هدف بعدی میپریم. 4 تا نکته دارم برای پشت کار میگم. 1، هیچ کاری انجام ندادن رو تمرین کنید. 2، یاد بگیریم وقتی یک هدف اعلام میکنیم، در زمانی که در مسیر اون هدف قرار داریم، هدفی متعارض، متناقض، دشمن هدف اول انتخاب نکنیم. ره بره شغلمون رو عوض نکنیم، ره بره حرفمون رو تغییر ندیم، ره بره فکرمون رو عوض نکنیم، ره بره حرفمون رو تغییر ندیم. یک مقدار ایستادگی داشته باشیم پای آن چیزی که میگوییم. به نظر من ایستادن پای یک راه اشتباه در دراز مدت ما رو به راه درست نزدیکتر میکنه تا انتخاب راه های متنوع درست و پیگیری نکردن هیچ کدوم از اون. سومین چیزی که بسیار اهمیت داره در پشت کار، واقعا احتیاجه که ما بتونیم پشت کار خودمون رو، بچه بیرون سر صدا میارش، ببخشید، سومین چیزی که بسیار اهمیت داره در پشت کار این هستش که ما کارها رو به اتمام برسونیم. مقاله دیگه میخوندم میگفتش که انسانی که کارهاش رو تا انتها میبره جلو، تموم میکنه، مغزش یاد میگیره که کارها رو باید تموم بکنه. پس میزان تولید دوپامینش افزایش پیدا میکنه و زمانی که میزان دوپامینش افزایش پیدا میکنه، ناخودآگاه نیرو و انگیزه قوی تری برای اتمام انجام کارهای بعدی پیدا میکنه. این در صورتیه که شماها اکثرا مربی ورزشت بهت گفته 3 تا 10 تا بزن، 8 تا که میزنی وزن رو میذاری پایین، میگه خوبه نیالا 10 تا اون گفته 8 تا ما بزنیم کافی. شاید اون دوتا اونجا زیاد به بازوی تو کمک نکنه، اما تو حواست به یه چیزی نیست و اونم این هستش که اگر تو اون کار رو درست و تمام و کمال انجامش ندی، مغز تو میفهمد که میتواند در آینده هم یک سری کارها رو درست و تمام و کمال انجام نده. پس چی میشه؟ یواش یواش میزان تولید دوپامینش به صورت اتوماتیک کم میشه. واسه همینه که میگن کار را که کرد آن که تمام کرد. تمرین تمام کردن کارها سومین تمرین برای تقویت نیروی پشت کار. اولیش هیچ کاری رو انجام ندادن بود، دومی هدف تو هدف نکردن بود، سومی تمام کردن کار هست. آقا چند بار بعد این کار رو انجام بدیم؟ دائم بعد انجامش بدیم. شما الان خیلیاتون سریال سیروس و پیروزی دارین تمومش نکردین، کتاب 13 رو دارین تمومش نکردین، اکسیژن رو اومدین دورش نکردین، باید یه کاری بکنیم دیگه، باید تمومش کنیم. ما از تمام کردن قدرت شروع کردن پیدا میکنیم و زمانی که چیزی را تمام نمی کنیم، قدرت شروع کردن را هم به دست نمی آوریم. 4 مؤلفه تغییر نگرش، 4 مؤلفه یه تمرین برای افزایش پشت کار، تغییر نگرش من نسبت به شکست هاست. تحقیقات ثابت میکنه افرادی که پشت کار بالاتری دارن، اینها نگرششون در مقابل شکست نگرش های بسیار قوی تریست، نگرش های بسیار قدرتمند تریست. یعنی چی؟ یعنی این افراد از شکست ها انگار نیرو میگیرن، ولی گروه دیگری که معمولا پشت کار کمی دارن، اکسکیوز میسازن، بهانه میسازن که در واقع من شکست خوردم پس حالا مجبورم. تمام اون 3 تا مؤلفه قبلی رو نابود میکنه. کدوم؟ پس حالا باید یه کاری بکنم دیگه. نه عزیزم، یه وقتی تو در مقابل شکست هیچ کاری نباید بکنی، فقط باید شکست رو تجربه کنی و ببینیش. دومین چیزی که خراب میکنه چیه؟ میگه خب من شکست خوردم دیگه، باید هدفمو پس عوض بکنم. نه عزیزم، ممارست و پافشاری تو رو هدف قبلی میتواند تو رو به اون هدفی که الان این شکست انگار ازت گرفته نزدیکتر خواهد کرد در آینده. و سومی این که شکست که میخورم به این نتیجه میرسه که کارو نباید تمومش بکنم، در صورتی که آقا من الان شکست خوردم، امروز تموم نشو فردا میام پدرشو در میارم. در واقع نگرش شما نسبت به شکست که در قسمت 5 و 6 سری سیروس و پیروزی مفصل راجعش صحبت میکنم. بعضی از شما مثلا میگین که چرا مثلا دوره های حضوری گرونه؟ خب ببخشید الان ما دوره های رایگان رو دیدیم، آیا ما سی دی های سیروس و پیروزی که دیگه خیلی ارزونه رو دیدیم؟ بعد حالا بیایم گله بکنیم چرا بقیه چیزا گرونه. الان من دارم سری سیروس و پیروزی بشینم همین امشب اگه دارمش ببینم، اگرم شما ندارینش واقعا تهیهش بکنید، کلی درس خوب اون تو هستش. ما باید نگرشمون نسبت به شکست تغییر بدیم. نگرش من اگر به شکست تغییر پیدا میکنه، ناخودآگاه پشت کار من افزایش پیدا میکنه، چون جلوگیری میکنه از چند هدفی شدنم، چون جلوگیری میکنه از اینکه کارها رو تمام نکنم، چون جلوگیری میکنه از اینکه من حتما باید یک جوری رفتارهای زندگی خودم رو کنترل بکنم. چون همه اینا غلطه. 4 تمرین برای بهبود پشت کار. چقدر باید انجام بشه؟ هر روز باید انجام بشه. 1 تمرین هیچ کاری انجام ندادن در همون مدیتیشن تنفس که هر روز 3 دفعه انجامش بده. 2 تمرین این که من در یک هدف چند هدف دیگه نیارمش. 3 یعنی میدونی چند هدفی نکنید خودتون رو. هی اهداف قدیمیتون رو ندین با اهداف جدید تاق بزنید. اینایی که اینطوری هم خیلی وقتا شبیه کسایی هم که دوستای قدیمیشون رو با دوستای جدید تاق میزنن و این خیلی تجربه و نتیجه خیلی خوبی نمیتونه براشون ایجاد کنه. سه، کار رو تموم بکنید. چهار، شکست رو به عنوان از یک نیرو ببینیش. یه جمله من توی سیروس و پیروزی میگم که چه کسی موفق میشود؟ کسی که تجربه خوبی دارد. چه کسی تجربه خوبی دارد؟ کسی که در گذشته کارهای زیادی انجام داده است، شکستهای زیادی خورده است. پس در واقع نتیجه میگیریم کسی که شکستهای زیادی میخورد تجربه مناسبی پیدا میکند و در آینده پیروز میشود و شکست مساویس با پیروزی برای کسانی که نگرششون نسبت به شکست نگرش درستی. پشت کار فقط به موفقیت در کار و شغل و تحصیل کمک نمی کنه. پشت کار برای رابطه هم لازم. من حالا لایو هفته بعد هم کاملا فقط راجع به رابطه هست. بیشتر شما اینکه رابطتون خرابه، روابطتون خرابه، من بهتون ثابت میکنم هفته آینده راجبش گپ میزنیم. شما پشت کار ندارید، همونطور که در شغل و تحصیلتون هم ممکن نداشته باشید. طرف رابطش داره رو به زوال میره، بعد میگه که 20 سال دیگه من چیکار بکنم؟ تو پشت کار نداری. بیشتر ما میدونیم چیکار باید انجام بدیم، اما نمیتونیم اون کارها رو درست انجام بدیم. پس بیاین با هم باور بکنیم که امروز پشت کار رو نه فقط برای موفقیت در تحصیل احتیاج داریم، برای خودشکوفایی به پشت کار احتیاج داریم. و در روانشناسی مثبت نگر یا پوزیتیو سایکولوژی اساساً ما میگوییم نماد پشت کار هماهنگ است با احترام شخصیتی افراد. یعنی اگر که فردی پشت کار پایینی دارد، میزان احترام خودش رو به خاطر کمبود تعهدش آورده پایین. و پشت کار یعنی قدرت انجام دادن کار درست در لحظات سخت، یعنی صبوری. از کودکان تاثیر داره تا بزرگ. من یه نگاهی بکنم اینم چیزی رو جان انداخته باشم از حرفایی که میخواستم برای شما بزنم. پشت کار توی یکی از مقاله هایی که اینجا آورده بودم که بهتون بگم، احتمال ماندن در ارتش رو زیاد میکنه. فروشنده های املاک و بیمه رو زیاد میکنه. پشت کار کسانی که بالاست سن بیشتری رو تجربه میکنن، یعنی بیشتر سن میکنن چون میتونن از خودشون مراقبت بیشتری بکنن. کسانی که پشت کارشون بالاست در تحصیلات موفق تر عمل میکنن. کسانی که پشت کار بالاتری دارن وزن متعادل تری دارن. خب اینو معلومه دیگه. پس شما فقط به پشت کار به عنوان یک کلمه نگاه نکنید. کلا پشت کار امروز همه این زندگی هست. البته شما همتون آدمای با پشت کاری هستین که یک ساعت و نیم تو لایو بودین، حرفای من رو گوش کردیم، بسیار ازتون ممنونم. من هم آدم با پشت کاری هستم. ساعت الان تقریبا 11 و نیمه، ساعت 11 و نیم شب. من در خدمت شما هستم. در روزهای کرونایی ما کارهامون بسیار بیشتر شده، داریم برای شما و دیگر دانشجوهامون زحمت میکشیم. مثلا ما یه مدرسه داریم به نام مدرسه مدبران که دخترانه است. بعد این مدرسه خب الان کلاسش تعطیل شده، داریم شبانه روز براش فیلم میسازیم، معلم ها دارن کلاس میان که در واقع بتونن خودشون و کلاسشون رو برسونن. اون کار زیاد شده. جا به جایی کلاس ها و اینایی که آقای صابر اول لایف خدمتون گفتن، همونطور که میدونید زندگی موثر، حالا حتی من به عنوان فرصت بهش نگاه میکنم. ما بعد از اینکه مجبور شدیم جا به جا بکنیم زندگی موثر رو، از اسفند ماه انداختیم به فروردین ماه، سالنمون هم بزرگتر کردیم که در واقع چون میدونیم تو این هفته هایی که باقی مونده تعداد شرکت کننده ها بیشتر میشن، انشاءالله که شما هم بتونید به جمع ما بپیوندید. الان پایین ترین قیمت زندگی موثر هستش و که در واقع نسبت به هفته های آینده، همینطور برای سیروس و پیروزی، همینطور برای همه دوره های ما. من خواهش میکنم تا جایی که میتونید اگر قرار هست که در آینده در خدمتتون باشیم تو دوره ها و پکیج های غیر حضوریمون، زودتر این کار انجام بدین. ما برادریمون رو به شما ثابت کردیم با برنامه هایی که برای شما به صورت رایگان برگزار کردیم. دوست داشتیم بدونید که همه چی پول نیست، دوست داشتیم بدونید که واقعا این حرفای ما فقط شعار نیست و در این چند ساعتی در خدمتتون بودیم تو این لایف ها. امیدوارم برادری ما به شما ثابت شده باشه. خواهرم و برادرم عزیزم، ازتون میخوام اگر که واقعا بودجه مالی و زمانیش رو دارین، 21 و 22 فروردین ما حتما در برنامه زندگی موثر باشین، و اگر واقعا به رهبری و اصول اصول شدن در زندگی و سازمان احتیاج دارین، حتما در دوره اصولها باشین. دوره اصولها آخرین معارفه سال 98 سه‌شنبه آینده برگزار میشه. خوشحال میشم که حتما ببینمتون انشالله. فقط چند تا نکته راجع به دوران کرونا با شما گپ بزنم. این که هیچ وقت به خاطر اتفاقات کوتاه مدت دراز مدتتون رو برنامه‌ریزی نکنید. حواستون باشه این روزا میگذره و شما باید بهترین خودتون باشید. انشالله که سالم و سلامت باشید. انشالله بلا دور باشه ازتون. خیلی خوشحال شدم که با شما گپ زدم. امیدوارم با مطالعه و دیدن فیلم ها و سیدی های مناسب در این روزها بهتر کنید و بهترین خودتون باشید. خسته نباشید. شبتون بخیر باشید.